زد ما آهنین چنگین، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگین.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
برگزاری ششمین آزمون فراگیر دستگاه‌های اجرایی در شهرهای مختلف کشور، 4500 نفر جذب دستگاه‌های اجرایی می‌شوند.
ادامه سیاست فروش فوری خودروها تا زمان تعدیل قیمت‌ها به گفته وزیر صنعت، با تامین قطعات تولید خودرو به 4000 دستگاه در روز رسید.
و محکومیت قضایی یکی دیگر از اطرافیان ترامپ، رئیس ستاد انتخاباتی و دستیار قبلی رئیس جمهور آمریکا به 4 سال زندان محکوم شد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام هموطنان ارجمند، روزتان بخیر. من سهراب دهخان و همکارم خانم صارمی خبرهای نیمروزی رادیو ایران را به آگاهیتان می‌رسانیم.
ششمین آزمون فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور صبح امروز در 128 شهر کشور برگزار شد. بیش از 120 هزار مرد و حدود 105 هزار زن در این آزمون شرکت کردند و حدود 1/5 شرکت کنندگان از تهران بودند. آزمون کتبی 70% و مصاحبه حضوری 30% در قبولی داوطلبان نقش دارند. مصاحبه از طریق خود دستگاه ها انجام می شود و شامل موارد تخصصی شغلی، روانشناسی و قابلیت های فردی است. عزیز آشنا، مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی، درباره این آزمون و همچنین زمان اعلام نتایج آن به خبرنگار رادیو گفت:
227891 نفر توی این آزمون شرکت کردن. 2 تا دفترچه سوال بوده، 100 تا سوالات عمومی و 50 تا سوالات اختصاصی. بجز داوطلبانی با مدرک دیپلم که اونا فقط دفترچه سوال عمومی دارن.
مربوط به کدوم دستگاه میشه؟
18 تا دستگاه اجرایی هست، از جمله سازمان امور مالیاتی، تعزیرات حکومتی، بانک ملی، شرکت آب و فاضلاب و بنیاد شهید و خیلی جاهای دیگه. مجموعاً توی این آزمون 4500 نفر استخدام میشن که 1100 نفرش متعلق به بانک ملی هست.
نتایج آزمون که قرار اعلام بشه؟
ما یه مرحله استخراج نتایج آزمون کتبی رو داریم، چون مصاحبه حضوری هم انجام میشه و بعد نتایج نهایی اعلام میشه. تا بهار 98 این فرایند ادامه خواهد داشت.
با حضور وزیر آموزش و پرورش، عملیات اجرایی ساخت 25 واحد آموزشی با اعتبار 118 میلیارد تومان در شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر آغاز شد. سید محمد بطائی که برای افتتاح این طرح‌ها به استان بوشهر سفر کرده است، در جمع خبرنگاران از افزایش اعتبارات سال آینده وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت در لایحه بودجه سال آینده اعتبارات عمرانی وزارت آموزش و پرورش در مقایسه با امسال 3 برابر شده است که با این اعتبارات کمبود تجهیزات مدارس از جمله وسایل گرمایشی و سرمایشی برطرف می شود. وزیر آموزش و پرورش همچنین تاکید کرد مدارس تا آخرین روز کاری اسفند فعال خواهند بود. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، هم که به استان زنجان سفر کرده است، در جمع خبرنگاران از پرداخت پیش از موعد یارانه ها در دوشنبه هفته آینده خبر داد و گفت حقوق اسفند کارکنان دولت نیز زودتر پرداخت می شود.
ادامه سیاست فروش فوری خودرو تا زمان تعدیل قیمت‌ها. معاون امور صنایع وزیر صنعت معدن و تجارت گفت تا زمان تعدیل قیمت‌ها سیاست فروش فوری خودرو ادامه می‌یابد. فرشاد مقیمی با اشاره به کاهش نسبی قیمت خودرو در بازار گفت تأمین قطعات باعث افزایش تولید شده و تولید روزانه خودرو به 4000 دستگاه در روز رسیده است که به همین میزان خودرو تحویل مشتریان می‌شود. معاون امور صنایع وزیر صمت همچنین با اشاره به مصوبه ترخیص خودروهای وارداتی افزود پس از ابلاغ آیین‌نامه مربوط از سوی وزیر صمت ثبت سفارش خودروها آغاز و به همه شرکت‌ها اعلام شده تا در ایام تعطیل نیز ثبت سفارش انجام شود. مقیم افزود سعی بر این است که تا قبل از پایان سال خودروهایی که در گمرک هستند و قابلیت خروج دارند ترخیص و توسط شرکت‌ها به متقاضیان تحویل شود.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به بازخوانی بیانیه گام دوم رهبر انقلاب گفت این بیانیه میتواند منشأ تحول و جهش جدید برای انقلاب باشد و نفسی جدید در همه ارکان نظام خصوصا جوانان بدمد. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی در خطبه امروز نماز افسود
پاسخگویی به همه شبهات در این بیانیه است. یک تصویر کلی از نظام دینی است که 40 سالش گذشته است و مطالعه دقیق در این 40 سال گذشته و انگوش گذاشتن روی برجستگی ها و شناخت نقطه ضعف ها، بعد ارتباط دادن آینده به گذشته و تکیه به جوان ها، اظهار امید به نسل جوان، اظهار عاطفه و عشق به جوان ها. و من امیدوارم این آقایی که عاشق جوان هاست، خدا دل جوان ها را به این آقا عاشق کرده است. این اصولی رو که باید بعد از 40 سال عزت، اقتدار، استقلال، عزت و عظمت باید بازخوانی کنیم و روی اونها با یک روش جدید. لذا حضرت آقا که بازخوانی کردن، مسئله اول علم و پژوهش است. جوانهای ما نباید نمره‌ای درس بخوانند، نباید مدرکی درس بخوانند، باید عالم بشن، باید مهارت پیدا کنند.
وزیران امور خارجه ایران و عراق تلفنی گفتگو کردند. محمد جواد ظریف و محمد علی حکیم در این گفتگو که دیشب انجام شد در خصوص آخرین تحولات روابط دو جانبه به ویژه تمهیدات سفر قریب الوقوع آقای روحانی رئیس جمهور به عراق تبادل نظر کردند. در آستانه سفر رسمی رئیس جمهور به عراق، پایتخت‌های دو کشور شاهد گسترش مراودات و گفتگوهای دیپلماتیک است. هفته گذشته محمد الحلبوسی رئیس مجلس عراق در صدر هیئتی به ایران آمد و با رؤسای جمهور، مجلس، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر امور خارجه دیدار کرد. پیش از این سفر نیز عراقچی معاون وزیر امور خارجه با سفر به عراق با عادل عبدالمهدی نخست وزیر و سایر مقامات عراقی دیدار کرد. رئیس جمهور کشورمان قرار است هفته آینده به عراق سفر کند.
دادگاهی در آمریکا دستیار سابق و رئیس ستاد انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا را به 4 سال زندان محکوم کرد. پل مانافورت 69 ساله از نزدیکان دونالد ترامپ است که فرار مالیاتی و فساد مالی او در جریان تحقیقات رابرت مولر بازپرس ویژه آمریکا افشا شد. یک قاضی فدرال آمریکا دیشب علاوه بر مجازات 47 ماه زندان برای مانافورت، این دستیار سابق ترامپ را به پرداخت جریمه و به مبلغ $50,000 و نیز اعاده مبالغی بیش از $24 میلیون محکوم کرد. مانافورت دیروز در دادگاه تخفیف در حکم صادر شده را خواستار شد، اما از جرمی که مرتکب شده است ابراز ندامت نکرد. رئیس ستاد انتخاباتی ترامپ در انتخابات سال 2016 همچنین به دست داشتن در ماجرای مداخله روسیه در انتخابات آمریکا متهم است. رئیس جمهور آمریکا پیش از این اتهامات علیه مانافورت را دروغ پردازی توصیف کرده بود. مایکل کوهن وکیل سابق ترامپ هم به جرم خود مبنی بر نقض قوانین مالی ستادهای انتخاباتی در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال 2016 اعتراف کرده است.
در پی شکایت شرکت چینی هواوی از دولت آمریکا، وزیر امور خارجه چین گفت پکن همه تدابیر لازم را برای دفاع از این شرکت اتخاذ خواهد کرد. وانگ یی افزود اقدامات اخیر آمریکا علیه هواوی اقدامات سیاسی و آمدانه با هدف ضربه به این شرکت بوده است. شرکت چینی هواوی بزرگترین شرکت ارائه کننده سرویس‌های ارتباطی و مخابراتی در جهان دو روز پیش از دولت آمریکا به علت اعمال محدودیت برای استفاده از تجهیزات این شرکت شکایت کرد. هواوی این قول مخابراتی چین با ارائه دادخواستی به دادگاهی در ناحیه شرقی تگزاس آمریکا اعلام کرد که قانون اخیر آمریکا که به امضای دونالد ترامپ رسیده است به رقابت عادلانه و منافع مصرف کنندگان آمریکایی شرکت هواوی آسیب می‌زند. طبق این قانون دولت آمریکا آژانس‌های فدرال و پیمانکاران را از خرید و استفاده از تجهیزات و خدمات هواوی منع کرده است. مقامات هواوی همچنین می‌گویند اقدامات دولت آمریکا در عرصه جهانی علیه این شرکت سیاسی است. در ماه‌های اخیر آمریکا بارها از متحدان اروپایی و آسیای خود خواسته است تا به علت آنچه جاسوسی چین با استفاده از هواوی می‌خواند از خرید تجهیزات این شرکت خودداری کنند. کارشناسان می‌گویند علت اصلی اقدامات آمریکا ضد هواوی پیشرفت‌های غیرمنتظره این شرکت چینی در عرصه جهانی است. هواوی 180 هزار کارمند در سطح جهان دارد و درآمد سالیانه این شرکت بیش از 90 میلیارد دلار است.
در پی خاموشی وسیع در ونزوئلا، رئیس جمهور این کشور گفت جنگ برق که آمریکا را یک کشورش اعلام کرده محکوم به شکست است. نیکولاس مادورو تاکید کرد هیچ چیز و هیچ کس بر مردم پیروز نخواهد شد. شبکه برق سراسری ونزوئلا علت خاموشی وسیع در این کشور را خرابکاری در یک سد برقابی اعلام کرده که برق مناطق وسیعی از این کشور را تعمیم می‌کند. دیشب برق 15 ایالت از 23 ایالت ونزوئلا قطع شد و بسیاری از مردم به علت تعطیلی مترو پیاده عازم خانه‌های خود شدند. همزمان آمریکا و اروپا اعلام کردند که تحریم‌های بیشتری علیه دولت قانونی ونزوئلا اعمال خواهند کرد. در همین حال وزارت امور خارجه روسیه به ادامه تلاش‌های دولت آمریکا برای سرنگونی دولت قانونی ونزوئلا هشدار داد و تصریح کرد واشنگتن با تشدید تحریم‌ها علیه کاراکاس در پی ایجاد نارضایتی جدی در میان مردم ونزوئلا و در نهایت هرج و مرج کامل در این کشور است. وزارت خارجه چین هم تاکید کرد تحریم‌های آمریکا علیه کاراکاس نه تنها به حل و فصل بحران سیاسی در ونزوئلا کمک نمی‌کند، بلکه منجر به تشدید بحران می‌شود.
معترضان یمنی پنجمین روز متوالی تعدادی از خیابان‌های اصلی شهر عدن در جنوب این کشور را بستند و با مزدوران وابسته به امارات درگیر شدند. اعتراضات پس از آن آغاز شد که این مزدوران شاهد اصلی پرونده تجاوز به یک کودک را در محله‌ای در عدن به قتل رساندند. بنابر اعلام منابع آگاه شماری از این مزدوران در قتل این کودک دست داشتند. یمن در چند سال اخیر شاهد بزرگترین فاجعه انسانی جهان در برابر دوربین‌های شبکه‌های تلویزیونی بوده است.
لنز دوربین‌های شبکه‌های بین‌المللی صدها صحنه دردناک از بمباران متجاوزان سعودی اماراتی آمریکایی به خانه‌ها، بازارها، مجالس عزا و عروسی، زمین‌های کشاورزی مردم یمن را در 4 سال گذشته ثبت کردند. زنان و کودکان بیشترین قربانی این حملات بودند. سعودی‌ها به عمد اتوبوس دانش آموزان سعده را هدف قرار دادند.
اطفال يا الله يا الله
يجد بان هذا العدوان
متجاوزان فجئترین جنایت ها را علیه مردم یمن مرتکب شدند. به گواه تصاویر متجاوزان بیمارستان ها، مدارس، افراد غیر نظامی، زن و کودک و تأسیسات زیربنایی را هدف قرار دادند.
مشاهد الدمار الذي لحق
صحنه‌های ویرانی مناظر مسکونی، مدارس، مراکز خدماتی در همه شهرهای یمن مشهود است و بمباران‌ها همچنان ادامه دارد. هزاران یمنی ساکن مناطق مرزی و نزدیک به مناطق درگیری به علت بمباران خانه‌هایشان را ترک کردند و در اردوگاه‌های استان‌های مختلف یمن پراکنده شدند.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری صدا و سیما، صنعا.
موج جدید بارندگی ها در کشور. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، سامانه بارشی که عصر دیروز وارد کشور شده است همچنان در نواحی غربی، مرکزی و شمال کشور به فعالیت بارشی خود ادامه می دهد و در این مناطق شاهد بارش برف و باران خواهیم بود. بر اساس اعلام این سازمان فردا اکثر مناطق کشور شاهد بارش خواهد بود و دمای هوا نیز در نیمه غربی کشور با کاهش مواجه و سردتر خواهد شد. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز سامانه باجری در شمال غرب، سواحل دریای خزر، دامنه‌های زاگرس مرکزی و همینطور برای دامنه‌های البرز مرکزی فعال بوده. در این مناطق شاهد بارندگی هستیم. به تدریج که از میزان بارش‌ها در شمال غرب کشورمون کاسته میشه، ولی بارش‌ها در شمال شرق کشور آغاز میشه. شدت بارش رو اگه برای بعد از ظهر امروز بخوام بگم، در گیلان، غرب مازندران، نیمه شرقی لرستان، نیمه جنوبی همدان، مرکزی، شمال شرق خوزستان، چهارمحال بختیاری، شمال و غرب اصفهان، قم، تهران، البرز و قزوین پیش بینی میشه. از این رو لغزندگی جاده و میتونم بگم که خواهش دید رو برای جاده های کوهستانی داریم. حتما کوهنوردان عزیزان به این نکته توجه داشته باشن. ضمن اینکه دیگه برای فردا روز شنبه این سامانه بارشی بجز در نوار غربی کشورمون در سایر مناطق کشور فعال بوده. تو بیشتر مناطق کشورمون شاهد بارندگی هستیم. به علاوه دمایی هم اگه بخوام بگم، برای امروز فردا رو نیمه غربی کشورمون 4 تا 8 درجه هوا سردتر میشه. تهران هم آسمانش ابریه، تو بعضی ساعات بارش باران، وزش باد، گاهی رگبار، رعد و برق و وزش بادهای شدید بداریم.
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار در آستانه عید نوروز از ثبات قیمت آجیل و خشکبار نسبت به چند ماه گذشته خبر داد. مصطفی احمدی درباره اقدامات انجام شده برای تنظیم بازار آجیل و خشکبار عید گفت:
امسال با یه سرمازدگی بدی در برج 1 و 2 مواجه شدیم و حدود 70% از تولیداتمون سرمازد و از بین رفت. ولیکن با تمهیداتی که اندیشیده شد به خاطر تنظیم بازار ثبت سفارش شد، وارد شد، مثل تخمه های مختلف یه مقداری بازار ما رو متعادل کرد. الان هم بازار ما یه مقدار متعادل شده نسبت به 2 ماه گذشته، 3 ماه گذشته. قیمت ها ثبات پیدا کرده، ضمن اینکه نمایشگاه ها شروع شده، قیمت گذاری ها توی نمایشگاه ها انجام شده. آجیل و خشکبار قیمت مصوب نداریم، عرضه و تقاضای بازار مشخص میکنه، مقدار تولید مشخص میکنه، نوسانات نرخ ارز مشخص میکنه قیمت ما چقدر هست. ولی که ما برای اینکه مردم راحت‌تر خریدشون رو بکنن، ما اومدیم توی این چند روزه که نمایشگاه ها برگزار میشه، آجیل های پرمصرف مثل آجیل مخلوط شور رو بین 65000 تومان تا 110000 تومان قیمت گذاری کردیم. آجیل چهار مغزمون رو بین 150 تا 170000 تومان قیمت گذاری کردیم که مردم بتونن خرید بکنن. ما بیشترین مشکلی که داریم توی بحث پسته است که یه مقداری خب قیمتش متفاوته.
عقب نشینی کشتی های چینی و تایلندی از سواحل جنوبی خلیج فارس. رئیس سازمان شیلات گفت بر اساس قراردادهایی که بخش خصوصی با کشتی های چینی و تایلندی منعقد کردند، این کشتی ها می توانند در فاصله 12 مایلی از خط ساحل با پرچم ایران فقط برخی ماهیان کف دریا را صید کنند. پیش از این فعالیت کشتی های خارجی که با شرکت های خصوصی شیلات همکاری می کنند به قدری زیاد شده بود که با شکایت صیادان محلی، نیروی دریایی سپاه مجبور به مداخله و ممانعت از فعالیت کشتی های خارجی در فاصله 12 مایلی خط ساحلی خلیج فارس شد. نبی‌الله خون میرزایی رئیس سازمان شیلات و توضیحاتی درباره مجوز و نحوه صید این کشتی ها.
ما فناوری صید در اعماق 200 متر تا 400 متر رو نداریم. تکنولوژی رو کشورهای دیگه دارن. توی اسکله ها و بندرگاه‌های ما صید میشه، چون فانوس ماهی، ماهی غیر خوراکی هست، میان برای تامین خوراک کارخانجات فول ما. صید فانوس ماهیان در فاصله بالای 12 مایل از ساحل مطابق با ضوابط صدور مجوزها در حال انجام است. نظارت روشون وجود داره. اینا توی اون ژئوفنس یا تو اون محدوده‌ای که فانوس ماهیان هستن، اگر اونجا تو محدوده قانونی صید کنن، یه نسبتی توی صید به دست میاد. مثلا فرض کنید 70% 80% فانوس ماهی، 30% 20% صیدهای زمینی دیگر. ولی اگر خارج از اون محدوده ژئوفنس فانوس ماهیان صید کنن، ماهیای دیگری صید میشه. اونا حق ندارن خارج از اون محدوده‌ای که ما براشون تعریف کردیم صید بکنن. تخلف بکنن قابل ردیابیه و اگر کسی تکرار بکنه اینو مجوز کلا لغو میشه.
وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان فردا به تهران میآید. المار محمدیاروف در این سفر با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رایزنی میکند.
نیروی دریایی ارتش اعلام کرد یک فروند نفتکش ایرانی با واکنش به موقع تکاوران ناوگروه نیروی دریایی از تعرض 11 فروند قایق دوستان دریایی نجات یافت. این کشتی حامل بیش از 150 هزار تن مواد نفتی دیروز در محدوده تنگه باب‌المندب در خلیج عدن با تعرض دوستان دریایی مواجه شده بود.
پیکر مطهر بسیجی مدافع حرم شهید میثم نظری در تهران تشییع شد. میثم نظری سال 94 در دفاع از حرم اهل بیت علیهم السلام در منطقه خانتومان سوریه به همراه 12 نفر از همرزمانش به دست تروریست‌های تکفیری به شهادت رسید و پیکرش مدتی پیش کشف و به کشور منتقل شد.
وزیر خارجه انگلیس در تلاش برای آزادی نازنین زاغری، جاسوس دو تابعیتی بازداشت شده در ایران، از اعطای مسئولیت دیپلماتیک به وی خبر داد. سفیر کشورمان در انگلیس با غیرقانونی دانستن این تصمیم آن را فاقد آثار حقوقی و اجرایی دانست و تاکید کرد طبق حقوق بین الملل اعطای حمایت دیپلماتیک فقط به اتباع یک کشور اختصاص دارد، در حالی که زاغری تابعیت ایرانی هم دارد.
آمریکا بار دیگر ایران را به علت آزمایش‌های موشکی به نقض قطعنامه شورای امنیت متهم کرد و از این نهاد خواست محدودیت‌های سختگیرانه‌تری را علیه کشورمان وضع کند. این در حالی است که قطعنامه شورای امنیت که پس از برجام تصویب شد ایران را از آزمایش موشکی منع نکرده است.
آمریکا دومین بار طی یک هفته گذشته حومه دیرالزور سوریه را با بمب‌های ممنوعی فسفوری هدف قرار داد که بر اثر آن شمار دیگری غیر نظامی کشته و زخمی شدند. آمریکا مدعی است در این حملات عناصر داعش را هدف قرار می‌دهد.
و چند روز پس از اوجگیری تنش بین هند و پاکستان، منابع خبری دقایقی پیش از سقوط یک جنگنده هندی در ایالت راجستان در مجاورت مرزهای پاکستان خبر دادند. خلبان این جنگنده با چتر نجات بیرون پرید. علت سقوط میگ 21 هند مشخص نیست. در خدمت همکارمون آقای طاهری هستیم با آخرین خبرهای ورزشی.
خواهش می‌کنم بنده حضور شنوندگان عزیز و همچنین شما سرکار خانم سلام
سلام
می‌کنم. هفته 21 لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری 4 بازی به پایان میرسه و تیم‌های نساجی مازندران و پرسپولیس ترن ساعت 16 در قائمشهر دیدار می‌کنند. این هفته نیز چند مربی از جمله برانکو ایوانکوویچ به نشست‌های خبری نرسیدند، اما حمید مطهری مربی نساجی درباره مسابقه با پرسپولیس گفت:
بازی خیلی بزرگیه، پرسپولیس نایب قهرمان آسیاست، تیم قابل احترامیه، ولی خب ما هم نساجی هستیم، تیم بزرگ و محبوب، تیمی هستیم که عقب و تاریخ خیلی بزرگی داریم. خودمون رو همه جوره آماده کردیم تا یه نمایش خیلی خوب داشته باشیم. با توجه به مدل بازی پرسپولیس، زوایای مختلف فنی این تیم رو تجزیه تحلیل و بررسی کردیم، بر اساس اون طراحی تمرین کردیم و امیدوارم که هم از لحاظ تاکتیکی، از لحاظ ذهنی و فیزیکی تیممون تو اون شرایط خوب و سطح خودش باشه.
فولاد مبارکه سپاهان و پارس جنوبی جم هم ساعت 16 در نقش جهان بازی میکنن. تکسیرا دستیار پرتغالی امیر قلعه‌نویی در سپاهان گفت:
یه بازی سختی داریم، تیمی که مقابل ما میخواد بازی بکنه توی انتقالات از حمله به دفاع خوب کار میکنه، با بازیکنانی که در کنارها داره، و همین خاطر ما تمام لحظات بازی رو باید با تمرکز بالا شروع کنیم، چون که داخل خونه خودمون هستیم، هدفمون بردنه و برگردیم به اون جایگاهی که لیاقتش داریم. به همین خاطر بازیکنان ما میدونن و همه‌شون تمرکز بالا دارن برای بردن بازی.
ساعت 16:30 امروز هم صنعت نفت آبادان و سپیدود رشت در آبادان و ساعت 18:30 استقلال تهران و نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه آزادی مقابل هم به میدان می روند. وینفرد چفر سرمربی استقلال:
I don't know exactly which team played to watch the players.
روزهای سختمون داره فرا میرسه. هر 3-4 روز یک بار بازی داریم. برای ما این فشردگی بازی ها بسیار سخت. تیم هایی هم که مقابل ما قرار میگیرن با تمام وجود میان و میخوان ما رو شکست بدن و برنده بشن، با تمام توانشون مقابل ما قرار میگیرن. نمیدونم دقیقا کدوم نفرات بازی میکنن. ما مستقیم از قطر برگشتیم، فرصت کافی برای ریکاوری نداشتیم. چند بازیکن مثل بوریا غفوری، فرشید باقری و منشا یه مقدار مشکل دارن و ما باید بیشتر باشون کار کنیم، بیشتر باید مراقبشون باشیم برای تایم ریکاوری و تایم استراحتشون. برای من هم موفقیت در لیگ الان بسیار مهمه، هم موفقیت در لیگ قهرمانان آسیا.
در بازی‌های مهم دیروز نیز تراکتورسازی در دربی تبریز با 2 گل برابر ماشین سازی به پیروزی رسید و با 40 امتیاز و 1 بازی بیشتر بعد از پرسپولیس 41 امتیازی در مکان دوم جای گرفت. و ذوبان اصفهان در مشهد موفق شد تیم رده سومی پدیده را مغلوب کند و با 18 امتیاز در رده 13 هم قرار گیرد. تیم فوتسال مس سونگون دومین بار پیاپی به مقام قهرمانی لیگ برتر ایران دست یافت. تیم‌های فوتسال گیتی‌پسند و مس سونگون دیروز در بازی برگشت فینال لیگ برتر در اصفهان برابر هم قرار گرفتند که تیم مس سونگون با برتری 5-3 به عنوان قهرمانی رسید. بازی رفت در تبریز بدون گل مساوی به پایان رسیده بود. تیم ملی شطرنج ایران پس از یک تساوی برابر تیم هند و یک باخت مقابل روسیه، دیروز در دور سوم مسابقات شطرنج قهرمانی جهان در قزاقستان برابر تیم ملی سوئد به پیروزی جالب 3.5 دست یافت. در این دیدار پرهام مخصولو، محمد امین طباطبایی و علیرضا فیروزجا سه پیروزی ارزشمند کسب کردند و پویا ایدنی برابر حریف سوئدی به تساوی رسید. در دور رفته مرحله 1/8 نهایی لیگ فوتبال اروپا دیشب تیم زنیت سن پترزبورگ روسیه با نتیجه 3-1 مغلوب مهمانش ویارال اسپانیا شد. سردار آزمون ملی‌پوش کشوران تک گل زنیت را به ثمر رساند. آرسنال انگلیس نیز با همین نتیجه به تیم رن فرانسه باخت. دینامو زاگرب کرواسی در غیاب صادق محرمی 1-0 از بنفیکای پرتغال گذشت. دیدار سویای اسپانیا با اسلاویا پراگ جمهوری چک 2-2 و اینترافت فرانکفورت آلمان با اینتر ایتالیا 0-0 مساوی شد. چلسی انگلیس 3-0 دینامو کیف اوکراین را برد. ناپولی ایتالیا با همین نتیجه بر سالزبورگ اتریش غلبه کرد و والنسیای اسپانیا 2-1 از صد تیم کراسنودار روسیه گذشت. دیدارهای مرحله برگشت هفته آینده برگزار خواهد شد. این بود خبرهای ورزش.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم و به آگاهیتان میرسانم هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 18:23 است. روز بخیر و خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام هموطنان عزیز، در همین ابتدا سال روز ولادت امام محمد باقر علیه السلام رو حضور شما هموطنان تبریک و شاد باش عرض می کنم. تا ساعت 22 امشب با بخش دوم برنامه های رادیو ایران در کنار شما هستیم. مژگان احمدی هستم و همکارانم در این بخش حسن بنایی تهیه کننده هستند، شهلا صوفی صدا بردار، پریوش صالحی فرد مسئول هماهنگی و محبوبی احمدی زاده نویسنده. امیدوارم جمعه خوب و به یاد ماندنی رو در کنار اعضای خانوادتون بگذرونید. همراه رادیو ایران باشید.